أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق بود به آیه 23 سوره شورا توجه کنیم که در اون آیه خدای متعال فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این وسط در واقع آیه است. نکاتی رو در مقدمه گفتگو داشتیم نسبت به متاسفانه رفتار مسلمانان، مفسران، فقها، علمایی که از بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند به میدان در مواجهشون، در رفتارشون با آیات قرآن کریم که عرض شد که بخشی از آیات شد چیزایی که بارها و بارها روش دقت نظر بشه، بحث‌های فقهی بشه، بحث‌های عمیق و دقیق، و اون چیزایی که مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام بود واگذار بشه و تبدیل بشه به یه سری توصیه‌های اخلاقی عمومی که نه مصداقی داره و نه تعین خارجی داره در حکمش یا در عقوبت ترکش یا حالا ثواب فعلش هر چی که هست. چنین فضایی بالاخره موجب میشه که مردم وقتی قرآن میخونند کم کم حس میکنند که قرآنی کتاب احکامه و اگر هم چیزی از تاریخ گفته بیشتر خواسته مثلا یه جنبه های اخلاقی رو در جامعه مسلمانان به اصطلاح ما زنده بکنه. ما قصد کردیم که انشالله به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام توفیق داشته باشیم این آیه رو یکم نزدیک بشیم بهش. من عرض کردم که روشی که تو تفاسیر هست رو ما اینجا نمیتونیم اون روش رو پیش بگیریم، اون بالاخره برای یه کار درسی پژوهشی شاید مناسب باشه. اینجا ما سعی میکنیم با توجه به آیه و توجه به آیات دیگری که به هدایت اهل بیت علیهم السلام در روایات اونو مرحمت کردن و دیدن روایات، خودمونو نزدیک کنیم به واژگان آیه، نزدیک کنیم به معنای آیه. و یا صاحب الزمان، شما که شریک قرآنین، تالی کتابین و ترجمان، ما از شما نور فهم، توفیق عمل به این آیه رو از شما طلب میکنیم که دل ما رو قرص کنید به اون چه که در این آیه خدای متعال اراده فرمودن. عرض به خدمتتون که دیشب یه اشاره به بحث اجر شد، دیشب یه اشاره به این بحث شد که در آیات قرآن خدای متعال اشاره فرمودن که بالاخره ما از شما اجر نمیخوایم و اگر میخواستیم اجری مطالبه کنیم شما براتون گران میامد و خلاص احساس خسارت و زیان میکردید. جالبه، من حالا روایتش رو امشب نیاوردم، ما در روایت داریم که حضرت فرمودن که در امتهای پیشینم همینطوری بود، یعنی در امتهای پیشینم همه وظیفه داشتن که بگن ما اجری نمیخوایم و همه اونها به محبت اهل بیت علیهم السلام مردم رو توصیه میکردن و میگفتن این اجر این اونجا در واقع باید پرداخت بشه، چون شما میدانید که اهل بیت علیهم السلام از اول معرفی شدن نزد انبیا علیهم السلام، چیزی نبوده که بعدن ایجاد بشه، که حالا بعضی از این آیات مربوط به این مطلب یا روایاتش رو سالهای گذشته گفتگو کردیم. انشالله امشب توفیق داشته باشیم یه قسمت دیگری از این آیه رو توجه کنیم به اعتبار اون آیاتی که به صورت کلی برای ما روشن میکنه که اینکه رسول خدا به بیان قرآن فرمودن من اجر نمیخوام پس چطور اجر خواستن، یا آیه این بود که ما سألتکم من اجر فهو لکم، برای خودتونه، این بلا تشبیه مثلا مثل چانه زنی یه پدر مادر نسبت به فرزندش که کاری او بکنه که به نفع خودشه، به نفع پدر مادر نیست، او این رو بفهمه. یا آیه دیگه هست که این سه تا آیه، یعنی آیه قل لا اسألکم و آیه فاولکم و آیه که الان تلاوت میکنیم انشالله، اینا همونیه که تو دعای ندبه ما توفیق داریم اونو میخونیم و تکرار میکنیم و شاید گاهی هم توجه نمیکنیم. در سوره فرقان ما انشالله امشب از سوره فرقان چند تا آیه میخوام تلاوت بکنیم. یکی از آیاتی که میخوام تلاوت بکنیم و این آیه محوری تو بحث ما آیه 57 سوره فرقان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من از آیه قبلش بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. صدق الله العلی العظیم. بگو که من بر این اجر از شما مطالبه نمی کنم. حالا اگر که بخوام با آیه قبل مربوطش بکنیم، ما ارسلناک، من از این بر این رسالتی که مبشرم و نذیر اجری از شما مطالبه نمی کنم. اینو بگو مگر برای کسی که او می خواهد که راهی به خدایش بیابد، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. خب ما اول تکلیفمون رو تعیین بکنیم که آیا ما می خواهیم اتخاذ کنیم الى ربنا سبیلی رو، آیا ما میخوام یه راهی رو باز کنیم یا نه. خاطر شریفتون باشه دیشب عرض شد که این که قرآن ذکرال العالمین یا ذکرون للعالمین بود، که دعای ذکرون للعالمین بود یا یک ذکرال العالمین بود، و قبلشم در واقع بحث نخواستن اجر بود، اونجا این نکته رو گفتگو کردیم. آیا میخوای از قرآن بهره ذکری ببری یا نه؟ ببینید مستشرقین قرآن رو میگیرن دستشون، میخونن، ترجمه میکنن، لغاتشو میرن ریشیابی میکنن، میرن مثلا یکیشون مثلا 10 سال توی قبیله توی یه مثلا جایی زندگی میکنه ببینه اون اعراب این کلمه رو چجوری استعمال میکنن. متاسفانه ما فکر میکنیم که کار علمی اوناست، ولی اون به سرگرمی بیشتر شبیه. حالا میگم چرا سرگرمی. همه اینا رو خوندین، همه این کارا رو کردین، بابا من یه سوال میخوام بکنم، اصلا تو برای چی اومدی سراغ قرآن؟ اومدی که با مواجهه با قرآن فرقان پیدا بکنی، بصیرت پیدا بکنی، شفا و رحمت پیدا کنی، نور پیدا بکنی؟ آمدی سراغ قرآن که ذکرها برات باشه، تذکره باشه یا نه؟ مستشرق بزرگوار، اگه اومدی سراغ قرآن که هدایت بشی، این هدن للمتقینه، نه هدن للمستشرقین، هدن للپژوهشگران، هدن للدکتر و پروفسور و استاد و نویسند و مقاله نویس، هدن للمتقین، شفاء و رحمت للمؤمنین، تذکره للمتقین، ذکراست لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. خب چرا بازی میکنی با قرآن؟ برمیگردی میگه آقا من به مسلمانی شما کاری ندارم، نمیخوام من مسلمون شم، میخوام این قرآن رو بخونم. میگم پس اگر خوندی اعلام کن، بگو این یه کار شخصی روی متن عربیه، فکر نکنین من رو قرآن کار کردم. هر متن عربی دیگری به من میدادن من همین کارو میکردم. اشعار جاهلی رو میدادن من همین کارو باهاش میکردم. اشعار اموی رو میدادن دوره اموی همین کارو باهاش میکردم. برای من فرق نمیکنه. خب حالا او شاید بگه آقا من که ادعای نکردم، باشه اب نداره، ما چرا اسیر او موندیم؟ آقا جدیدن یه تحقیقی کردن گفتن این لغتی که تو قرآن اینجوری آمده، این لغت اصلش اینجوری بوده. وقت ببینید این حرفا چه ابهتی داره بیرون، چجور بعضیا زانو میزنن در مقابلش. ببینید قرآن برای اینا نیومد، قرآن برای زنده کردن من اومد، درسته؟ قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. خب تعیین تکلیف بکن، میخواهی به سوی ربت سبیلی اتخاذ کنی یا نمیخواهی؟ اگر میخواهی بسم الله، اگر نمیخوای که حرفی نداریم. اگر میخوای اتخاذ سبیل بکنی، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت فی القربایی که ازتون خواستم برای خودتون بود، برای اونایی هم بود که میخوان یه راهی به سوی خدا باز کنن، درست؟ خب چند تا آیم تلاوت بکنیم انشالله. عرض به خدمتتون که در سوره اعراف، حالا ما انشالله بر میگردیم به سوره فرقان، در سوره اعراف آیه 146 خدای متعال میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اونا که خودشونو بزرگ می انگارند و تکبر می کنند بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ توجیهی روی زمین تکبر می ورزند، اینا به زودی از نشانه های من روی گردان می شوند. حالا بزنین بگیم چه ربطی داره آیات خدا به روی گردانی متکبری؟ چرا آدم متکبر از آیات خدا روی برمی گردانند؟ چون آیه آدمو به سجده میندازه، چون آیه آدمو میبره تو موقف بندگی. ببین شما وقتی که میترسید یه چیزی به خدا پناه میبرید، درسته؟ شما سوار کشتی شدی، طوفان اومد داشت غرق میشد، درسته؟ یه دفعه خدا خدا کردی، ولی گفتی نه ما یه کشتی داریم، طوفان بیاد موجاش بشه ده برابر کوه، هر چی میخواد بشه بشه، این مدلی کلید داره میزنه میشه زیر دریایی، اینجور 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 اینجور، یعنی میخوام یه کاری کنیم که اصلا خدا منو نترسونه، آیه در من اثر نکنه. حتی خدا توجه کنید داره اگه خواب همه دستشه ها، همونتون بروج مشیدهی که طرف نشسته خدا یه سرفه میندازه، او نگران میشه بره چکاپ کنه، از زیر دریایی میاد بیرون بره چکاپ کنه، خدا کم نمیاره. ولی به هر حال چرا از آیات خدا روی گردانه؟ چون جنس آیه اینه که منو ذلیل میکنه، منو بنده میکنه، منو خاضع میکنه. ساحران که اومده بودن با موسی درگیرشن و اونو به زمین بزنن و همدست فرعون بودن دیگه، این آیه رو دیدن به سجده افتادن. اما کسی که متکبر باشه نه، ان فرعون علا فی الارض، علو میطلبید، نه برای همین سجده نکرد، برای همین گفت نه من کم نمیارم. خب سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، هر آیه ای رو ببینن بهش ایمان نمیارن. متکبر دیگه، متکبر با آیه ارتباط برقرار نمیکنه. خب این آیه بفرمایید و ان یروا سبیل الرشد، متکبر اگر راه رشد را ببیند لا یتخذوه سبیلا، اونو سبیل نمیگیره. قرآن میگه سبیل الرشد ها، و بلا تشبیه بلا تفسیر، مثل اینکه شما میخواین یه مسیری رو برین به طرف مثلا جنوب، به طرف شرق، غرب، هر چی، جلوتون یه جاده خوب قشنگ آسفالت مرتبه، شما میگه من این جاده رو نمیخوام. و این یرو سبیل رشد، راه درست هموار خدا قرار داده، لا یتخذ سبیلا، چیه راه نمیخوای؟ نمیخوای اصلا حرکت کنی؟ و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اما اگه یه راهی باشه که با تکبرش سازگار باشه اونو راه انتخاب میکنه. ذالک به انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین و الذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون، تقصیر خودته. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، هر دو راه جلوت بود، تو خودت این راه انتخاب کردی. چرا این راه انتخاب کردی؟ بزرگواران یه شکرانه داره این اتفاقی که بر ما میفته. ببینید توی روضه امام حسین علیه السلام اومدن سخنرانی گوش دادن خیلی مشکلی نداره، روضه گوش دادن، گریه کردن، تباکی کردن، حالت انکسار داشتن، این که آدم لباسش، فرمش، ایام محرم، عاشورا، تاسوعا، شکست بال باشه، اینا، این تو جامعه اگه من بخوام یه آدم مثلا فرض کنید متکبری باشم این کارا رو نمی کنم، میگم فایلشو بدین من گوش میکنم، استفاده میکنم. ببینید شما چقدر راحت تو مجلس امام حسین میایم، فکر نکنین این از خود ماست، نه، اگر در ما این خضوع و این ذلت هست، اگر فرمود ود خلول باب سجدن، وقتی وارد باب میشی، باب معلومه یعنی چی، باید سجده وار باشی، سجده کن باشی. حالا اینو خدا بر ما مهیا کرده بدون اینکه آدم بخواد کسی رو راهی جهنم کنه یا خدای نکرده بخواد قضاوت کنه. بعضیا براشون سنگینه بیان توی این مجلس بشینن، مثلا رو زمین، روی صندلی نافرم، توی فضای حالا مثلا غیر زیبا، مثلا فرض کنید بعد یه روزه خون بیاد، حالا یه شعری این وری بخونه اون وری بخونه، بعد بخواد من گریه کنم. اما پناه بر خدا، یه روزم اتفاق میفته عزیزتو از دست میدی، با همون کت شلوار شیکت رو خاک میفتی، خاکو میریزی رو سرت، اصلا به فکر اونم نیستی. قبل از اینکه اونجا برسه خب زودتر اینو چاره کن. من نمیگم آدم باید گریبان چاک کنه، لباس خودشو پاره بکنه، نه، بحث این نبود. و این یره و سبیل رشد لا یتخذه سبیلا و این یره و سبیل الغی یتخذه سبیلا. پس ببینید اتخاذ سبیل مهمه، روشنه. و یه عده اتخاذ سبیلشون این گونه است: اونایی که تکبر دارن از آیات خدا سر باز میزنن. سید الشهدا علیه السلام در کربلا وقتی سوال کردن در وصف اون لشکر عمر سعد، فرمودن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. نشانهای خدا رو میبینن، تکذیب میکنن، کشکه، دروغه، کم نیارین، و کانو بهای از سهزه اون مسخره میکنن. امام حسین برای 6 ماه آب میتره اینا هل هله میکنن. سید الشهدا علیه السلام بر بانین علی اکبر به زمین میفته، تکبیر میکنن، میگن هل هله میکنن. اینا این گروه هن. ببخشید قرآن داره میگه یا نمیگه؟ از این واضح تر؟ بریم سوره فرقان آیات 25 تا 31 رو با هم تلاوت کنیم. عرض به خدمتتون که باز این آیاتی که انشالله تلاوت میکنیم، این آیات آیاتیه که الحمدلله رب العالمین روایات این آیاتو من توفیق داشتم دیدم دقیق. شما هم احتمالاً دیدین، احتمالاً مکررم دیدین. باز بذارین یه آیه دیگه هم بخونم، بعد بریم انشاءالله این آیه رو ببینیم. در سوره مزمل آیه 19، سوره مزمل آیه 19 که نظیر اون تو سوره انسان آیه 29 هم آمده. گفتیم این نظیر به معنی تکرار نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذه تذکره، این یه بیدار باشه، بیدارسازی، هشدار دهنده است، هشیار سازه. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیل. هر کی بخواد میتونه این کار رو انجام بده. این شاء به تو برمیگرده، تو باید بخوای اینو، تو بخوای استفادهشو میبری. اگه میخوای راهی پیدا کنی، خدای متعال راهو قرار داد. بریم سوره فرقان آیه 25 تا 31 رو با هم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بذاری من از چند تا آیه قبلتر بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرى ربنا. اونایی که لقاء ما رو دل ندارن، امید ندارن، نمیخوان، دنبالش نیستن، میگن بابا چرا یه ملکی نمیاد، چرا ما ربمون رو نمیبینیم. لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین. اگه قراره با ملائکه کار بشه، ملائکه بیان پایین، ملائکه موقعی میان پایین که لقضی الامر. در داستان قوم لوط همین بود. قرار ارتباط خدا با بندگان در نبوت، در هدایت، در نشون دادن آیات، انسان بیاد، بشر بیاد، بشرون مثلکم، ملائکه رو موقع خدا میفرسته که میخواد کار رو تمام بکنه. لا بشرا یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این آیه بود که وقتی که تو یه صحیفه نوشته بودن برای اون محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب، موریانه آمد همه رو خورد، بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن که هر چه داشتن خدا کرد هباء منثور، یعنی یه خاکی که انگار مثلا یه غبار پخش شده. اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. اونایی که اصحاب جنت هستن اونا در اون روز جاشون محکمه، بعضشون خوبه، سرنوشت خوبی دارن. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه و تنزیلا. روزی که آسمان رو ابر میگیره، ابر زخیم میگیره و ملائکه میان، الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا. اون روزی که دست خداست، من مضمون آیه رو میگم، ما ترجمه نمی کنم. اون روزی که کار دست خداست، اون روز سخت و گرانیه بر کافران، چون قبلش خدا فرمود انما نمدی لهم لیزداد و اثما، حضرت زینب تلاوت فرمودن اینو تو مجلس اسارت. کافران دارن خوش میرخسن، مهلتی است که خدا داده، اما این روز روزیه که بر کافران سخته، گران است. یوم یعض الظالم علی یدی. خب از همینجا شروع کنید بپرسیم، خدا یا این آیه رو که تلاوت فرمودید، یوم یعض الظالم علی یدی، روزی که ظالم انگوش به دندان میگزد، یقول میگوید یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش همراه رسول من یه راهی رو برمیگزیدم. خدای منظور کیه؟ به ما میگن چی؟ آقا ولش کن، یه بحث کلیه، یه بحث کلیه، یه بحث عمومیه. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای وای بر من، ای کاش فلانی رو دوست نمیگرفتم. خدای منظور کیه؟ نه فلانی منظور کلیه دیگه، موظب دوستاتون باشین. خب این که حرف خوبیه، ولی قرآن هم همینه میخواست بگه. لقد اولنی عن الذکر بعد از جاءنی، منو از ذکر گمراه کرد بعد از آن که مرا آمد اون ذکر. ذکر آمد یعنی متذکر شدم. و کان الشیطان للانسان خذولا، اساسا شیطان انسان رو خار میکنه، خاری انسان رو میخواد. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين و كفى بربك هاديا و نصيرا صدق الله العلي العظيم. این آیاتو یه بار ما سریع تلاوت کرده بودیم، من شاید اون موقع با آیه یا لیتن کنتو ترابا تو ذهنم اینجوری میاد به شما گفتم، سوره نبأ، سوره فرقانه. یه بار این آیه رو من خدمتتون تلاوت میکنم با اونچه که اهل بیت فرمودن مکرر روایت. یوم یعض الظالم علی یدی، روزی که اون ظالم بر اهل بیت علیه السلام انگوش به دندان میگیرد، یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش با امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، چون اونها سبیلن، فکانو هم السبیل الیک والمسلک الی رضوانک. ما در این که اهل بیت سبیلن انقدر روایت داریم که راه اینان، ای کاش من تو این مسیر بودم، این راهو اتخاذ میکردم، ای کاش با امیرالمؤمنین علیه السلام بودم. یا ویلتا، ای وای بر من، لیتنی، ای کاش، لم اتخذ فلانن خلیلا. روایت فرمود ای کاش من دومی را دوست نمی گرفتم. اینو اولی داره میگه، ای کاش من دومی رو دوست نمی گرفتم، خلیل نمی گرفتم، اون جایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. آمدن به من نشون دادن یه چیزایی رو، من مثلا میگم، مثلا یه دفعه جا متنبه شدم، داشتم بر میگشتم، رفیقم منو دید گفت بازم سحر محمد تو رو فریب داد، بازم سحرش فریب داد، ای کاش من فلانی و خلیل نمیگرفتم، لقد ازلنی عن الذکر، مرا از امیر المؤمنین علیه السلام گمراه کرد. ذکر رو برین تو روایات ببینید، ذکر رسول خداست، ذکر اهل بیت علیه السلام. بعد از جاءنی، یعنی بعد از جاءنی از ذکر، اگر ذکر خدا به سوی کسی فرستاده است که او بیدار شود، او بیدار شده است. ذکر را خدا برای سحره فرستاد، برای همین بیدار شدن. برای فرعون هم فرستاد، اون نخواست تکبرشو بذاره کنار، برای همین شد کافر، شد پوشاننده. لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. روایت صریح فرموده این که میگه قرآن شیطان، منظور دومیه. ببخشید من به شما نگفتن ان لا تعبدوا الشیطان، شما شیطان میبینی؟ شما شیطان میشنوی؟ شما شیطان میپرستی؟ وقتی فکر کنید شما همینجوری قرآن رو باسه همون معنی میکنن، همینجوری سوهانکاری میکنن، همون لبه های اصلی معانی درستش رو میگیرن، تحویل میدن، بعد هیچ کس هم جرأت نمیکنه بگه، میگه آقای نگو اینو قبول ندارن، بریم بخونید. من خواهش میکنم هر کس ذره ای شک داره یه زحمت بده به خودش، بره این آیات رو بزنه تو تفاسیر، روایت زیلش رو ببینه. بالاخره اگر شما میخوای بخونی تو تفسیر قال زمخشری این، قال نمیدونم فخر رازی این، قال فلان، خب یه بارم بگو قال صادق علیه السلام، این فشار که بهت نمیاد. نمیخواد امام صادق علیه السلام معصوم بینگاری، یا روایت بینگار. میگه آقا معلوم نیست روایت درست باشه. میگم آقا اونی که تو میگه قال زمخشری، مگه معلوم زمخشری گفته؟ مگه خونتون بوده وایسشو ضبط کردی؟ چرا شوخی میکنیم با قیامتمون؟ این همه حرف از دیگر مفسران شما نقل میکنید، از خود مفسره شنیدید که زورتون میاد از اهل بیت نقل کنید، میگید شاید تحریف شده، اهل بیت نفرمودن. آقا گیرم اهل بیت نفرمودن، یا فرمودن اصلا معصوم نبودن. میشه یه قول باشه زیل این آیه؟ اجازه میدین بیاد زیل این آیه یا نه؟ نه نه ممنوعه، اینا رو نیارین. چیزی که نسبت علوی دارد، نسبت به اهل بیت دارد، این نباید بیاد. خب حالا برین قرآن بخونید. خب چرا من اینو میگم؟ ببینید بعد از این قرآن میگه و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای بابا قوم من این قرآن رو اتخذو، گرفتنش، اما مهجور گرفتنش. وقت برای ما غلط معنا میکنن، میگن اتخذو مهجوره، یعنی اون پیرزنی که قرآن نمیخونه. خدا وکیلی رسول الله صلی الله علیه وسلم این رأی پیرزن دهاتی که نه سواد داره، نه قرآن شنیده، نه کسی به او یاد داده، حضرت میره شکایت میکنه از اون کسی، شکایت میکنه که قرآن رو اتخاذ میکنه مهجور. مهجور یعنی چی؟ هجرت یعنی چی؟ یعنی ترک کردن وطن، درسته؟ مهجور یعنی قرآن رو از ثقلش جدا میکنی، قرآن رو میگیری از ثقلش جدا میکنی، به اون کاری نداری. فرمود لن یفترقا، فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی. شیعه گفت، سنی گفت، لن یفترقا رو شیعه گفت، سنی گفت. توی صفین شما قرآن سر نیزه میکنید، انتظار دادید امیرالمؤمنین السلام بپذیره، بعد سید الشهدا علیه السلام میان بین من و شما قرآن حکم، بعد میزنیم میکشیم. فکر کنیم یکم. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. این گونه بود که اگر کسی با انبیا میخواست دشمنی کنه از مجرمین، ما جلوشو نگرفتیم. جعلنا، ما قرار دادیم، نه اینکه خدا مجرم خلق کرده، دشمن خلق کرده، نه، راه باز گذاشتیم، بیا دشمنیشو بکنه. و کفا به ربک هادیا و نصیرا. قصه نخور، خدا هدایت میکنه، نگو این بیچاره از کجا بفهمه. خب این آیه رو برای چی خوندیم؟ برای این قسمتش خوندیم که یا لیتن تخست مع الرسول سبیلا، یا اون کسی که ون یرو سبیل الرشد لا یتخذ او سبیلا. درسته؟ خب اب نداره، ما امشب اینجا نشستیم، محضر قرآن کریم اینجا نشستیم، میگیم خدای قبل از اینکه اون موقعی برسه که ما حسرت، انشالله که اصلا از این چیزا برام پیش نیاد، ما حسرت بخوریم، بگیم که ای کاش من یه راهی به به رسول، راهی به خدا، راهی مع رسول اتخاذ میکردم. خب اینو که خدا میگه من خودم بهت گفتم، که گفتم کیه که شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا؟ کیه؟ شما میگین منم. میگه خب یه بهت بگیم، یه بهت بگیم چیکار کنم؟ از این همه دستور و توصیه دینی فقط یه چیز رو نام میبره، المودت فی القربا. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب این اجر رو برای چی میخوام؟ سوره فرقان رو خوندیم دیگه، درسته؟ این اجر رو برای چی خواستم؟ برای کسی که من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. خب راه چیه؟ مودت اهل بیت. آیه رو یادمون باشه توضیح دادیم، آیه نفی بود با الا بود. لا اسألكم یعنی هیچ، الا این یعنی فقط این، درسته؟ و وقتی میفهمد لا اسألكم یعنی ازتون سوال نمی کنم، روز قیامت مسئول نیستین، مورد سوال واقع نمیشین الا این. خب اینو داشته باشین، این برای خودتون خوبه، یعنی منت شو سر اهل بیت نذارین، منت شو سر من پیغمبر نذارین، برای خودتون خوبه. یعنی چی برای خودتون خوبه؟ ببخشید یه نفر غریبه ای مثلا توی یه دیاری، توی شهری، کشوری داره زندگی میکنه، شما میتونید یه کاری کنید محبت او بیاد تو دلتون؟ شما میتونید یه کاری کنید دغدغه های او بشه دغدغه شما؟ میتونید یه کاری کنید مصیبت او بشه مصیبت شما؟ نه، نمیتونید. وقتی خدای متعال میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، وقتی اینو از من مطالبه میکنه خدای متعال، یعنی معلومه امکان این در من فراهمه. خب حالا میخوای اقدام کنی به اینکه مودت فی القربا داشته باشی، یکم به دلت نگاه کن، میبینی دلت نسبت به امام حسین علیه السلام و مصیبت او یه حالتی داره که با هیچ کسی این حالتو نداره. بزرگوارانی که تو مجلسید، همه شما برگردید به عقب، عزیزانی رو از دست دادیم، بی شک که نسبت اونا به لحاظ دنیایی به شما نزدیکتر از نسبت سید الشهدا با شماست. دنیایی دارم میگم، آ پدر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، استاد، برادر، فنا، همین درست میگم اینا؟ بعد این همه سال اومنجه نشستی بر امام حسین یه جوری گریه میکنی، انگار تازه است مصیبتش. بر همینی کسایی که ناآشنان میگن شما چتونه، چرا اینقدر گریه میکنی، چی شده؟ اتفاق مخ یارو میخواد به ما طعنه بزنه، میگه امسال طرف شبهه زده بود، مثل که امسال امام حسین شهید کردن، خیلی شیعیان ناراحتن. ببین شعور آدم چقدر باید باشه. خب اگر که قرار است تو مودت فی القربا داشته باشی، خدا پیشتر تو خلقت تو، تو خلقت تو این مصیبت رو قرار داده، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. همه ذرات عالم با مصیبت سید و شدتم آشنان، همه عالم. عمر سعدم آشناست، ذرات وجودش، اینو عرض کردم خدمتتون، سید و شهدا رسیم تو گودی قتلگاه افتاده، هیچ کس جرأت نمیکنه بره جلو، همه دارن نگاه میکنن. حالا شما این صحنه رو میبینید، چون حضرت بیش از یک ساعت تو گودی قتلگاه بودن، بلکه بیشتر، شما اینو میبینید، اونور رو که نمیبینید اهل حرم چه خبر که هست. زینب سلام الله علیه نهیب میزنه به عمر سعد، عمر سعد وایسادی علی عبدالله رو نگاه میکنی، بابا یه کاری بکن. عشق از چشمش جاری میشه، این عشق حجت رو بهش تموم میکنه. یعنی عمر سعد اگه حواست نباشه، اونجایی که اراده دست تو نیست، اگر امر الهی بیاد سراغ جواب میدی، بعد بلافاصله صورتشو برگردون، گفت یکی بره کارشو تموم کنه. ببینید این قبیل و نظیر و زاده اون کسیست که گفت در رو فشار دادم، صدای ناله او مرا پشیمان کرد از این که ادامه بدم. بزرگواران یکم فکر کنید خدا هدایت رو تا کجا برده، حجت رو کجا تمام میکنه. بعد میگه یاد سحر محمد افتادم و اون که نباید بشه. درست شد؟ پس ببینید خلقت با این مصیبت آشناست. وقت بعد سوال میکنه یعنی چی سنگ برمیداریم زمین خون میجوشه؟ خب که تعجب نداره آسمان گریه کنه، تعجب نداره اینکه خون درخت، اینه که تعجب نداره. تعجب اینه که من چرا به جای عشق خون گریه نمی کنم. تعجب اینه قلب عالم، امام زمان، اون که همه عالم به او دارن زندگی میکنن، اون داره خون میگریه. حضرت نمیگه انقدر عشق میریزم تا تبدیل به خون بشه، بدل دموع دما همشم افسوستو میخورم، همشم قصتو دارم. این امام زمان علیه السلام، وقت من میخوام ادعا کنم شیعه، وقت اینا شبهه است برای شما، امام زمان گریه کنه عالم نباید به ماتم بنشینه؟ وقت تعجب میکنید زمین و زمان گریه کنه؟ تعجب میکنید جنبندگان و ماهی ها گریه کنه؟ تعجب نداره. و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. چرا اینو عرض کردم بزرگواران؟ اون خدای مهربانی که به من میخواد بگه این کارو بکن، اونو تو خلقت برای من فراهم کرده. اگه به من میگه سجده بکن، مواضع سجده این هفت نقطه است، شما سجده میکنید، میبینید یه کار ساده است برای شما، کار سختی نیست. اینا رو او قرار داده. میتونست یه جوری قرار داده، یه تکلیفی بگه، شما مثل اینا که میرن ورزش میکنن خودشون رو میکشن بعد دو سال یه کاری بکنن. نه، خدا تکلیفش اونجایی که میخواد انجام بشه راه بازه برای انجام. حالا فرموده الا المودت فی القربا، مصیبت درت هست. مصیبت رو چی سواره؟ رو محبت سواره. آدم دوست داره دیگه، آدم دوست داره، وقتی طرف بلا سرش میاد آدم ناراحت میشه، رو این سواره. درست شد؟ خب این تو خلقت هم هست. میخوای راهی به سوی خدا پیدا بکنی، حالا دقت بفرمی تو کربلا. این مثال یکی دوتا نیست، تو کربلا زیاده، منتها یکی از اونها زیاد بهش توجه میشه، یکی از این نمونه ها. و خب رسما توی شبهای محرم آدم توفیق داره عرض ارادت بکنه. ببخشید جناب هور، من اجازه دارم با شما این گونه سخن بگم که جناب هور شما قبل از اون الحاقتون به سید الشهدا علیه السلام کجا بودین؟ میدونم شاید فکر کنین من میخوام خجالتتون بدم، نه میخوام بزرگ کنم شما رو انشاءالله. کجا بودین؟ پیش کی بودین؟ رفیقاتون کیا بودن؟ راجبه چی حرف میزدین؟ نماز خوندنتون چطوری بود؟ کسی که فرمانده جناح اون طرفه مثل امام حسین نماز میخونه؟ نماز خوندنتون چطوری بود؟ با دعاها آشنایی داشتی؟ دعای عرفه رو میدونستین چیه؟ دعای امیرالمومنین مناجات حضرت رو میخوندین؟ چجوری زندگی میکردین؟ شما چه شخصیتی داشتین که شدین فرمانده اون طرف؟ شما چجوری بودین که میگفت، راوی میگه وقتی از عمر سعد پرسید جناب هور که عمر سعد قرار ما به کشتن نبود، اون گفت اصلا شک توش نکن. میگه دیدم رفت یه گوشه ای، دیدم داره میلرزه، رفتم گفتم هور اصلا چیزی که باور نکردنیه اینه، اگه از من میپرسیدن تو کوفه یه دونه شجاع به من نشون بده، من غیر از تو اصلا آدرس کسی رو نمیدادم. چی شده این بلا سرت اومده؟ فکر می‌کنی چی شده هر ناراحته؟ میگه نمازامو بعد قضا کنم، روزه هامو، چیه فکر می‌کنی مشکل؟ به خودش میگه هر، میخوای بری حسینو بکشی؟ هر، تو شنیدی اینا میخوان تهدید بکنن و بترسونن و جامعه رو مثلا آرام کنن، اینا بترسن برن کنار دیگه، این مثلا علمهای مخالف خلیفه نباشه، اختلاف فکر میکردی اینطوریه دیگه، درسته؟ ببینیم ما ایسی میگیم، ایسی میشنویم، ما کسی که تو جناح اون طرف فرمانده است، خب میفهمی یعنی چی دیگه. خب هور میگه نه من محاله برم جهنم، من بهشت رو کنار نمیذارم. میاد پیش امام حسین علیه السلام. شما فکر میکنید میاد پیش امام حسین علیه السلام چی کار میکنه؟ که حر مقامی داره که اگر کسی رو با او مقایسه کنه توبیخش میکنن. اصحاب امام حسین اینان دیگه. حر به ما بگو ببینیم چیکار کردی، چند سال ریاضت کشیدی، نمازاتو چیکار کردی، روزاتو چیکار کردی، دینتو چیکار کردی، اصلا چیکار کردی رنگ عوض کنی؟ این چه وضعیه؟ این آخه این چه معجزه؟ اینجوری شد چرا؟ میگه هیچی، من هر چی به دلم نگاه کردم دیدم من حضرت زهرا رو خوب دوست دارم، امام حسین رو دوست دارم، من کسی دوست دارم که نمیتونم بکشم، که نمیتونم. وقت موقعی که میخواد میاد عذرخواهی کنه چی میگه؟ میگه من اونیم که دل بچه ها تو لرزوندم. یعنی بدی من اینه، نمیگه بدی من اینه که ای عمر اونور بودم با لشکر اونا بودم. میگه اینا ترسیدن، حال من میخوام من اول برم میدان. بعد میاد پیش حضرت، هنوز میدان نرفته. میشه توبه کنم؟ میشه برگردم؟ چرا نمیشه برگردی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بابا من سوال نکردم از شما اجر مگر من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. هر اومدی که راه باز کنی به سوی خدا، بیا راه همینه، بیا دقیقه آخر اومدی محبت ورزی کنی به بچه های امام حسین، بیا دقیقه آخر اومدی محبت کنی به امام حسین، بیا. داستان هر به ما اینو میخواد یاد بده، میگه اون چیزی که هر رو نجات داد این محبته بود، این خجالت کشیدن از این که هر خجالت نمیکشه، این پسر پیغمبره، این پسر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، چیکار داری میکنی؟ فلسفه بافی نکرد. این چیزایی که ما سنگینش میکنیم، سختش میکنیم. پریشب عرض کردم آقا این برای چی اومدین روزه امام حسین علیه السلام؟ یه وقت فکر نکنیم به عشق امام حسین اومدم کم اومدیم. نه، اگه دیدین مثلا پس فردا یه موقعی نم چند روز دیگه گفتین بر چی میری روزه؟ امشب به عشق علی اصغر میخوام برم روزه. بابا این همه راهه. میدونین چرا ما باور نمیکنیم؟ چون اصلا ما خدا رو مهربان نمیدونیم، چون اصلا ما نمیدونیم امام حسین پیش خدا چقدر آبرو داره، اینا رو نمیدونیم. مشکل ما اینه. گاهی به راست، به طرف راست لشکر حمله میکرد، گاهی به طرف چپ، و جمع ایشان را پریشان میساخت. بدین سان کارزار مینمود تا خود را نزدیک علمدار لشکر عمر سعد رسانید. خواست که علمدار را با علم او دونیم کند. شمر بر لشکر بانگ زد که گرداگرد او را بگیرید و نگذارید از میان شما بیرون رود. لشکر به یک بار حمله کرده و از اطراف و جوانب زخم بر وی زدند. هر در میان آن گروه می جوشید و می خروشید و مردانه می کشید که ناگاه یکی از اون ملعون ها نیزه ای بر سینه او زد که در او جا گرفت. هر نیز شمشیر بر فرق او کوفت که تا سینه اش شکافت، از اسب افتاد. هر نیز از مرکب به زمین افتاد. یا صاحب از زمان، ببینین هر چی گفته، به ما اجازه بدین امشب ما اینو بگیم به شما. هر مگه چند ساعت گذشته بود برگشت، به زمین افتاد، فریاد زد یبن رسول الله ادرکنی. یا صاحب از زمان، اگه میخواستی منو رد کنی که امشب نمی آوردی اینجا. که امام حسین به میدان آمد، هر را برداشته نزد سپاه خود آورد، پیاده شد، سر او را بر دامن گرفت. چون آدمی که بدی کرده به امام زمان خیلی خجالت میکشه، میگه حالا امام حسین گفت بیا بیا به جنگ، ولی خب دیگه گفت بیا به جنگ و تموم شد رفت. نه نه علیکم السلام. امام حسین سنگ تموم میگذاره، امام زمان سنگ تموم میذاره، بذار عمرت به سر بیاد، خوبی کن به امام زمان، ببین چجوری میاد سرادت. سر او را بر دامن گرفت، با آستین گرد از رخسار وی پاک می‌کرد، رمقی برای هر مانده بود، دیده باز کرد سر خود را در دامن آن جناب دید، گفت یا ابن رسول الله از من راضی شدی؟ امام فرمود از تو خوشنودم، خدا از تو راضی باشد. هر شاد شد و از دنیا رفت. یا صاحب الزمان، سرنوشت همه ما رو اینجور رقم بزنید، ما شما رو ببینیم، از ما راضی باشین، ما از این دنیا بریم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.